عملکرد طاووسی بگم.
بله.
ولی بعد از دهه 70 خدمت شما عرض میکنم که شکل و شیوه عوض شد، یه مقدار فعالیت های طاووسی محدود شد. اگه من بخوام به عنوان یک کارشناس صحبت کنم با شما، نه به عنوان یک معاون طاووسی، اگه بخوام به عنوان کارشناس صحبت کنم خیلی راحت‌تر میتونم صحبت کنم. یه مقدار نگاه محدودتر یا محدود سازی به طاووسی شد و خدمت شما عرض میکنم که مثلا کالاهای مصرفی، جریان کالاهای مصرفی که مثل یه خون بود توی شارگ بخش کشاورزی، این رو متوقف کردن در حوزه طاووسی و خدمت شما عرض میکنم به تبع اون فروشگاه بسته شد. فروشگاه که بسته شد، تأمین و توزیع نهادهای بخش کشاورزی یا اون نیازمندی های حرفه‌ای زارعین هم دچار مخاطره شد و دچار مشکل شد و خروجی این یک نتیجه وحشتناک داشت، اونم این که رابطه بین اون پشت تاونی به هم خورد و تعطیل شد و اصلا این رابطه از بین رفت.
میتونم بپرسم چرا؟ خیلی کوتاه بگین چرا این اتفاق افتاد؟
خدمت تو از کنم دلایل مختلفی میتونه داشته باشه. یکی این که مثلا نوع انتصاب هایی که در طاووسی انجام شد، انتصاب های آدم های حرفه‌ای نبود، کسایی که از طاووسی شناخت کافی داشته باشن نداشتن.
بله.
خب آدم هایی اومدن مسئولیت طاووسی رو برده گرفتن که فکر میکردن اینجا هم یه اداره هست، در حالی که اینجا یه شرکتی بود با سهامداری زارعین و دولت.
خب آقای دکتر ببینید، یکی از مشکلات بخش اقتصادی یا بهتر بگیم یکی از گره های هر تولیدی فروشش هست در همه دنیا. فروش سخت‌ترین بله واقعا پاشناشیلشه. زمانی که ما اومدیم اون تعاونی ها رو من خاطرم هست که یه سری فروشگاه هایی بود و مردم مراجعه میکردن با اطمینان خرید میکردن، میدونستن که یه قیمت مناسبی از دست تولید کننده آورده به دست مصرف کننده بده، هم اون از این بهره مند میشه هم خریدار به هر حال منتفع میشه. اما به هر حال اتفاق افتاد. الان ما میخواییم این رو بیشتر راجبش صحبت بکنیم که کشاورزی قراردادی چقدر میتونه نقش داشته باشه برای اینکه این تعاونی های روستایی بتونن راه خودشون رو دوباره پیدا بکنن و نقش تعاونی های کشاورزی، تعاونی های روستایی در توسعه کشاورزی چی میتونه باشه؟
خدمتتون عرض میکنم که یکم من قبل‌تر از این برم و یه توضیح بیشتری بدم. وقتی که اون رابطه بین عضو تعاونی از بین رفت و به عبارتی اعتماد عضو تعاونی از بین رفت، این تعاونی همین نکته‌ای که شما فرمودید، فروشگاهی بود که میامدن با اطمینان خاطر خرید میکردن، بقیه هم که میخواستن تقلب کنن میگفتن قیمت ما قیمت تعاونیه، تعاونی فروشگاه تعاونی که در شهر و روستا بود.
بله.
خدمت شما عرض میکنم که هنوزم بعضی جا مینویسن که به قیمت تعاونی. این بیشتر الان دیگه داره فریب مردم هست. خدمت شما عرض میکنم که تعاونی وقتی که اون رابطه از بین رفت دیگه عضو گوش شنوا پای سیاست های تعاونی نداشت. یکی از اتفاقات بد دیگری که افتاد بحث خرد شدن اراضیه. بله. تعاونی میتونست مانع خرد شدن اراضی بشه. چرا؟ چون سرمایه کشاورز نیاز داره تو زمینش رو بکاره رو برش تامین میکرد، خب این سرمایه از بین رفت، میخوام برسم به کشت قرار دادی، این نیاز از بین، این نیاز برآورده نشد، کشاورز برای تامین نیازش بخش زمینش رو فروخت. خدمت شما عرض میکنم که بحث یک پارچه سازی که توی تعاونی ها باید انجام میشد، میدونید دیگه اصلاحات ارضی تعاونی ها به حساب همین سازمان تعاونی به دست طاووسی انجام شد و این یه فاجعه بود تو کشور. زمین ها خرد شد، بعدا خیلی زود کشور فهمید که این سیاست اشتباه بوده و باید با تشکیل سهامی های زراعی و یک پارچه سازی و یک جا کشتی یه کاری بکنه که از گذشته بهتر باشه.
بله.
این رو توی طاوونی های روستایی کلید خورد. الان ما بخش از شرکت ها و شرکت های سهامزدایی هستن که باقی مونده هستن عمدتا از قبل از انقلاب و بعضیشون هم بعد از انقلاب تشکیل شدن. یه نظام برقراری ایدئال هست برای آب و زمین. الان با کشت قراردادی میخواییم برگردیم به اون حوزه، یعنی سیاست وزارت جهاد که میخواد، خدمت شما عرض میکنم که با چیز با همین کشت قراردادی برگرده به بحث بسیار تأمین نیازمندی های حرفه‌ای کشاورزان، بحث رو برشون تأمین بکنه، کود رو برشون تأمین بکنه، بحث بیمه‌شون انجام بده. و آرام‌آرام داره این پارامتراشو بالا میبره و آپشناشو عذرخواهی میکنم امکاناتی که داره میده به زارعین رو داره توسعه میده تا اون نقش گذشته رو احیا بکنه و به دست بیاره. توی این قسمت خدمت شما عرض میکنم الان در سال جاری به وزارت کشاورزی اومده 7,500,000 هکتار سه محصول اساسی و استراتژیک مثل گندم، مثل جو، مثل دانای روغنی رو آورده توی این قضیه. سه دستگاه مجری هستن، یکی خود سازمان تاوروسایی هست در رأس، شرکت بازرگانی دولتی هست، شرکت مثلا پشتیبانی مردام هست که اون شرکت پشتیبانی مردام صرفا جو رو داره انجام میده، ولی ما با شرکت بازرگانی دولتی گندم، جو و دانای روغنی رو داریم انجام میدیم. ما تو این تر اولا زمین کشاورز بیمه میشه ولی پولش رو آخر سر محصول میده، 20% هم تخفیف هزینه های بیمه به کشاورز تعلق میگیره. و خدمت شما عرض بکنم که هر کیلوی حدود 150,000 تومان هم هر کیلوی 150 تومانی یا هر تونی 150,000 تومان به کشاورز بابت گندم محصولش اضافه تر پرداخت میشه، بابت اینکه در کشت قراردادی مشارکت کرده. انشالله امیدواریم که سال آینده بخشی از نهادهای تولید مثل برز و یا کود هم به این گردونه اضافه بشه و آرام آرام بریم به این سمت که ما مثل گذشته نهادهای تولید رو برای زارعین خودمون تأمین بکنیم تا زارعین خدمت شما عرض میکنن فقط به تولید فکر کنن، محدودیت های تولید برای ما تقسیم بندی بکنیم. بزرگترین محدودیت تولید نهادهای کاشت است برای کشاورز. این رو ما بتونیم حل کنیم براشون و ایشالله کشاورز فقط تولید بکنه، به تولید فکر بکنه، تولید با کیفیت انجام بده، چون نهادها به صورت اعتباری در اختیارش قرار میگیره. الان خیلی از زارعین ما اصلا کود استفاده نمی کنن یا کود کمتری مصرف می کنن خدمتشون به دلیل مسائل اقتصادیش، یا بحث مثلا تو مرحله داشت از معلول پاشی، از تغذیه های سرسد استفاده نمی کنن به خاطر محدودیت های مالی. در اون صورت هم تو کشت قراردادی هم کارشناس هست که مزارع رو ببینه و تجویز بکنه، هم نهادهای ایشالله به صورت اعتباری در اختیارشون قرار داده بشه که تولید هم از نظر کمی افزایش پیدا بکنه و هم تولید محصول تولیدش از نظر کیفی ایشالله کیفیتش ارتقا پیدا بکنه. این برنامه ایست که وزارت جهاد کشاورزی با محوریت آقای دکتر نیکبخت وزیر برخواسته از بطن کشاورزی و وزیر برخواسته از بطن دل جهاد کشاورزی ایشالله داره کلید زده شده و داره ایشالله انجام میشه.
آقای دکتر فقط من کوتاه از شما سوال بکنم، دیروز نرخ خرید تضمینی گندم برای سال آینده اعلام شد که این عدد 17,500 تومان فکر میکنم اعلام شده. ما این بحث کشت قراردادی رو وقتی مطرح میکنیم، کشاورز انتظار داره که محصول با قیمت معقول با توجه به نرخ تورمی که در کشور وجود داره خریداری بشه و بدون که حالا حاصل زحمتش رو تا حدود زیادی به دست میاره. خیلی کوتاه در حدود 1 دقیقه فقط برای ما توضیح بدین که شما نظرتون راجع به این موضوع چیه و چقدر میتونه تاثیرگذار باشه راجع به کشت قرار دادی.
خدمتتون عرض بکنم که این قیمتی است که شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی بخش کشاورزی مشخص کرده. این شورا ترکیبی داره که عمده ترکیبش از خود تشکل‌های بخش، از زارعین، از کشاورزان نمونه و خبره تشکیل شده و این قیمت بر اساس قانون یه فرمولی داره، روش محاسبش که خدمت شما عرض می‌کنم که خیلی روش کار کارشناسی شده، چندین جلسه رفت آمد شده.
یعنی شما باش موافقیم هست؟
بله، این قیمت مناسبی است. به هر حال باید که ارزش این کالا در مقایسه با سایر کالای بخش کشاورزی، هزینه‌های تولیدش دیده بشه، درآمدش برای زارعین دیده بشه.
بله.
و کالای محصول مشابه در بازارهای بین‌المللی باید یه تناسبی داشته باشه.
بله.
لذا این قیمت من فکر می‌کنم کارشناسی و مناسبی هست که تعیین شد و کشاورزانمون خاطرشون هست که در سال گذشته قیمت گندم به یک باره یه عدد بزرگی رشد کرد، یه عدد زیادی رشد کرد. و خدمت شما عرض بکنم امسال هم شاید بعضی انتظار داشته باشن که مثل سال گذشته 90% رشد بکنه. خب طبیعی که
این اتفاق نخواهد،
دولت اون عقب ماندگی سالیانه رو جبران کرد و قیمت رو متعادل سازی کرد.
خیلی متشکرم.
امسال 90% افزایش پیدا می‌کنه. سپاسگزارم.
تشکر می‌کنم از شما آقای دکتر مطلبی.
سلامت باشید.
خداحافظ.
از همه شنوندگان عذرخواهی می‌کنم. در خدمتتون هستم.
خداحافظ.
شما شنونده مجله کشاورزی از شبکه رادیویی اقتصاد هستید. با ما همراه باشید.
خب دوستان عزیز شنونده، یک بخش از برنامه مجله کشاورزی باقی مونده که میخوایم بهش بپردازیم. اون هم مربوط میشه به طرح گردشگری عشایر که قراره احیا بشه. در مورد این موضوع میخوایم صحبت بکنیم با جناب آقای دکتر مهدی میزبان، معاون توسعه و امور زیربنایی سازمان امور عشایر کشور، که الان روی خط تلفن در خدمتشون هستیم و صدایشون رو میشنویم. عرض سلام دارم خدمت شما.
سلام عرض میکنم خدمت سرکار عالی، شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
اگر ممکنه توضیح بفرمایید که این طرح گردشگری عشایر به چه شکل میخواد احیا بشه و در گذشته چه خصوصیتی داشته که الان ما اون رو از دست دادیم و دوباره میخواییم احیاش کنیم؟
خیلی ممنون از این که بر صورت طرح موضوع کردید در ارتباط با گردشگری عشایری. عنایت دارید که عشایر کشور ما در تمامی استانهای کشور حداقل در یکی از دوره‌های کوچ ییلاق، قشلاق یا میانبند در کوچ حضور و استقرار دارد.
بله.
عشایر زندگیش کاملا با طبیعت انطباق دارد، پیوند دارد. دوم اینکه یک جامعه تاریخی است با ریشه‌های هویتی و فرهنگی بسیار بر صورت جا افتاده و تاثیرگذار هم در تاریخ ما هم اجتماع امروز ما. جامعه عشایری بر صورت اساس زندگیشون عنایت دارد بر دامداری هست. ولی سازمان امور عشایر با مشاهده و با رصد و تحلیل اینکه خشکسالی که آرز شده به هر صورت تداوم داشته، تشدید پیدا کرده و با این وضعیت حداقلش این است که منابع مرتعی و منابع طبیعی ما روز به روز ضعیفتر می شود.
به
همین خاطر ما در صدد این که معیشت ها و منابع بر صورت معیشتی و تولیدی و درآمدی جایگزین برای عشایر تعریف کرده باشیم، 4 طرح محوری و اولویت دار داریم. طرح توسعه زنجیره بقول ما تولید گوشت قرمز عشایر، توسعه صنایع دستی عشایر، توسعه کشت، جمع‌آوری و استحصال و فراوری گیاهان داروی و 4 گردشگری جامعه محور عشایر. عنایت دارید هم از جهت منابع طبیعی، هم از جهت فرهنگی اجتماعی، هم از جهت تجربه زیستی، هم از جهت کوچ و حرکتی که به صورت سنتی انجام میگیرد، اینا یک سری جاذبه ها، منابع و ظرفیت های خاصی هستند که در جامعه عشایری هست و در جوامع روستایی و شهری برصورت حداقل این صورت نیست. نه اینکه اونجا جاذبه هست حوزش فرق میکنه. سازمان امور عشایر ایران گردشگری که مد نظر هست و طرحش رو تهیه کرده آماده است و در بیش از 12 از زیستبوم ها و مناطق استقرار عشایر طرحهای گردشگری رو مطالعه کرده، مسیرها، جهتگیری، راهبرد یا محلهایی که باید گردشگری عشایری در اونجا پیاده بشود رو تهیه کرده و آماده است. منظور از آماده بودن عنایت دارید طرح تهیه شده، حتی طرح معماری اون جاهایی که باید بر صورت به عنوان منطقه نمونه گردشگری حساب بکنیم اونا آماده شدن و باز یا سرمایه گذار بیاد و غیره. ولی طرحی که ما داریم گردشگری جامعه بنیاد یا جامعه محور است. با بومگردی فرق دارد. بومگردی ها عمدتاً در مناطق حاشیه‌ای کناره ای نمیدونه، حتی در متن مناطق عشایری هم باشد، یکی دوتا چادر رو بر صورت با آثار و المان های عشایری تزیین میکنن، گردشگر میاد چند ساعت یا چند روز اونجا اقامت دارد و بیشترین حضورش در اون بومگردیه و گردشگر و حضور گردشگر یا نه توسعه گردشگری به شیوه بومگردی نفعی به خانوار اشاعری یا جامعه اشاعری نمیرساند. طرحی که ما داریم، طرح گردشگری جامعه بنیاد، حتما در متن منطقه اشاعری است، یعنی خانوارهای اشاعری شناسایی میشوند و از جهت اینکه آمادگی پذیرش برای میهمان نوازی، میزبانی از گردشگری رو دارن، بر صورت تهیه برنامه‌های آموزشی، مشارکتی، تسهیلگری، توانمندسازی توجیه میشوند. اگر اون آمادگی باشد، اون مسیر، اون محل تجهیز باید بشود و تجهیز میشود و در مواردی تجهیز شده برای حضور گردشگران در متن جامعه اشاعری، حضور در بین اشاعر، شرکت در تجربه زیستی اونها، حضور در مناطقی که بر صورت می شود به عنوان مسیر کوچ تلقی کرد، اتراقا اشاعری، شرکت در نظام تولید، دامداری اونها و از همه مهمتر اشاعر در دوره زمستان در گرمسیر یا قشلاق هستند. دشته های اینجا داریم، اونجا میرن به هر صورت سیر و سیاحت میکنن، در دوره ییلاق میرن مناطق مرتفع کوهستانی قلل و خیلی از گردشگری هایی که طبیعت محورن، مانند خود گردشگری طبیعی یا طبیعت گردی، گردشگری با پایه‌های فرهنگی در چندین سطح، گردشگری هیجانی، درمانی و گردشگری یعنی فرهنگی اجتماعی را مرز کردم و از که دیگرم شرکت در فعالیت‌های روزمره از جمله شاخه‌ها، مزیت‌ها و ظرفیت‌های گردشگری اشاعری هستند. یکی از ویژگی‌های این موارد که عرض کردم با توجه به تنوع اقلیمی جغرافیایی کشور و استقرار اشاعر در همه استان‌ها، هر کدوم از این موارد که عرض کردم، چه صنایع دستی، ییلاق، قشلاق، کوچ، ضرب کنید به واقعا به 50-60 مورد در 30 استان، خیلی جاذبه مقصدی ما قوی رو داریم. ولی طرحی که ما تهیه کردیم واقعیت آماده اجراست. چیزی که مهم هست و ما در نظر داشتیم، بسیارم اعتقاد داریم، یک منشور اخلاقی 4 جانبه برای اجرای گردشگری جامعه محور اشاعری تهیه کردیم. منظور از منشور اخلاقی اون این نیست که بر صورت بگیم دست و پای گردشگر یا خانواده اشاعری رو ببندیم، نه، کدهای اخلاقی، فرهنگی، رفتاری هستن که همه ما در هر موقعیت اون رعایت میکنیم، به کار میگیریم. در گردشگری اشاعری هم همین صورت هست، هم خانواده اشاعری آموزش میزبانی اشاعر ذاتم میهمان نوازم، ولی میهمان نوازی گردشگری عنایت دارید تفاوت دارد یه مقداری.
درسته.
هم جامعه محلی آموزش دیده می شود، گردشگر میدونه که چه کدهای اخلاقی رو مد نظر داشته باشد.
بله.
آژانسی که تور رو برگزار میکنه باید بداند به قول مرا کجا با چه شناختی باید گردشگر ببرد.
درست میفرمایید.
و ما که سیاست گذار هستیم، چه وزارت محترم میراث فرهنگی گردشگری، چه ما سازمان اشاعری، تشکل‌های اشاعری، این کدهایی که منشور اخلاقی باید 4 جانبه رعایت بشود.
بله.
شرایط برای حضور گردشگر با کمترین آسیب فرهنگی در مناطق اشاعری انشاءالله جریان پیدا کنند. سوالی هست خدمتتون هستم یا توضیح رو ادامه بدم؟
خیلی متشکرم از شما دکتر. با توجه به اینکه فرصت ما در این بخش به اتمام رسیده، متاسفانه من نمیتونم بیشتر از این در خدمت شما باشم و توضیحات خیلی کوتاه بفرمایید.
فقط کوتاه این است که واقعیت وزارت محترم میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی متولی حوزه گردشگری باید واقعیت وظیفه خود در قبال جوامع محلی که گردشگری در اونجا قرار انجام بگیرد، در آموزش بلدهای محلی، راهنمایان محلی و همچنین جامعه محلی وارد کار بشوند.
آقای دکتر با توجه اصلا این کار یک کار بین بخشیه، یعنی باید همه سازمان ها و نهادهای مسئول دست به دست هم بدن تا بتونن برای
یه جمله دیگر هم هست.
خواهش میکنم.
همین که فرمودید یعنی برای من درس شد و اینکه گردشگری یک صنعت هست.
بله بله.
مانند یک به قول من خط تولید، هر سازمانی، هر ارگانی، هر کسی که در این حوزه هست باید وظیفه خودش رو به درستی انجام بدهد تا یک تور به شکل بگیرد و به سرانجام برسد.
خیلی از شما سپاسگزارم. آرزوی موفقیت میکنیم برای شما و همه عشایر عزیز کشورمون. موفق بشین. خدا نگهدار.
خدا
حافظ. تشکر میکنیم از شما شنوندگان ارجمند که تا پایان برنامه مجله کشاورزی همراه ما بودین و آخر هفته خوبی رو برای همه شما عزیزان آرزو میکنیم. امیدواریم که موفق و پیروز باشین و سلامت. عصرتون بخیر. خدا نگهدار.
دانش، اطلاعات، تجربه، سه رکن اصلی برای رسیدن به خودباوری و ایمان. ایمان به سازندگی، تلاش و نوآوری. رادیو اقتصاد، رسانه‌ای برای آنان که به ایرانی آزاد و سربلند می‌اندیشند. رادیو اقتصاد برای آنان که ایران را همیشه بر قله‌های افتخار می‌خواهند.
خاک تو سشوار از عطر بهشت، ای وطن این سر زمین سرفراز، تا ابد بر قله‌های افتخار، پرچم بشکوه تو در اهتزاز، پرچم بشکوه تو در اهتزاز.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز،
رادیوی تخصصی اقتصاد.
پیروزی بزرگ ملت فلسطین در این است که غرب را، آمریکا را، ادعاهای دروغین حقوق بشری را بی‌آبرو کردند. امروز همه می‌دانند که باطن این ظاهرسازی ها اسم حقوق بشر و انسان و اینا بردن، باطنش دیگه چیه؟ چهره زشت هیولای منحوس آمریکا و انگلیس روشن شد، برای همه مردم دنیا آشکار شد. اسرائیل بدون آمریکا نمیتوانست دست بزنه به این سپاکی. اگر آمریکا موافق نبود، اسرائیل جرأت نمیکرد. رژیم صهیونیستی به پشتگرمی آمریکا بود که توانست این همه جنایت در طول مدت 2 ماه و نیم انجام بده. این همه میدونن در دنیا. آبروی آمریکا رفت. این خودش بزرگترین موفقیت، این بزرگترین پیروزی است برای جبهه حق و جبهه مقاومت.
رادیو اقتصاد، صدای کشاورز زحمتکش، صنعتگر غیور، معدنکار صبور و تاجر با اراده ایرانی.
صدای جاودانیم، زمین آسمانیم، ز جان روانه می شوم اگر به خود بخوانیم. همیشه در کنار تو، همیشه دوست داره تو، شکوه و اقتدار تو دلیل جان فشانیم.
رادیو اقتصاد، آینه تمام نمای جامعه پویا. موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
این چرا سکته کرد؟ قصه‌ش هم که هنوز تموم نشده. لباس‌شویی خوب، قیمت مناسب، اقساط طولانی، تو سرای ایرانیه.
آخر قیمت در سرای ایرانی است.
جوایز هیجان انگیز روزانه 7 روز هفته به 7 نفر، نفری 7 میلیون تومان،
و به پاس استقبال شما یه جایزه بزرگ، 5 خودروی ایرانی.
5 خودروی ایرانی برای 5 نفر، فرصت بی‌نظیریه، از دستش ندید.
موج‌های آبی مشهد، قیمت بلیط آنلاین 150,000 تومان.
در جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی، در ازای هر 35 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان با نام تجاری معتبر و ارزش 4 میلیون تومان در همان لحظه هدیه بگیرید. به مدت محدود در کلیه شعب تهران، اصفهان و ساری هدایا را جارو کنید. شهر لوازم خانگی.
رفتارش عجیب شده، اصلا نمیتونم بفهممش. از تو که پنهون نیست دیگه، دارم بهش شک میکنم. از اون برم پسرم مهرتا توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده. خودم هم این روزا انقدر استرس دارم که نگو.
عزیزم،
کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز.
خواهر یه دقیقه اجازه بده، بهتر به جای اینکه انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری.
همراز اول؟
آره، همراز اول.
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 3011-57 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی، همراز اول، انتخاب اول.
لحظه هاتون به مهر و دوستی باشه. ساعت 16 رو کنار شما هستیم. امیدواریم هر جا هستید عصر فوق‌العاده و بی‌نظیر زمستانی رو بگذرونید. ما هم از رادیو اقتصاد در خدمت شما هستیم. امیدواریم که شما هم ما رو همراهی بفرمایید. برنامه بعدی که می‌خوایم تقدیمتون بکنیم برنامه بارکد هست. لطفاً ازتون دعوت می‌کنم بشنوید.
بارکد.